جلسه 41.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در توضیح بیانات حضرت امام رضوان الله علیه در شرح حدیث 12 است که این حدیث ابتدایش درباره تفکر است و در باب تفکر به طور مبسوط حضرت امام مطالبی رو بیان میکنند و در دو قسمت دیگر حدیث هم مطالبی رو متذکر میشوند. بحث از فضیلت تفکر و اینکه انسان در چه اموری ممدوح است تفکر بکند مقداری بیان شد. در ادامه بحث، چون معلومات انسان اساساً بر فعلیت پیدا کردن تفکر است در نفس انسان، از این جهت روی این حقیقت باید بیشتر ما تکیه بکنیم که علاوه بر این که انسان با تفکر به معلومات گوناگونی از عالم راه پیدا می کند، با تفکر اعمال و رفتار انسان هم معنادار می شود. لذا تأثیر مهمی در وجود انسان رشد و عدم رشد انسان دارد. قرآن کریم هم به مسئله تفکر در آیات گوناگونی سفارش می کند. گاهی آیات تکوینی یا تشریعی رو مطرح می کنه که میخواد که ما اینها رو بیان کردیم شاید انسانها تفکر بکنند، و گاهی هم به صورت سوالی انسان ترغیب میکنند به تفکر. اولم یتفکروا فی انفسهم و ما خلق الله من شیء. که اساسا انسان با تفکر می تواند به ملکوت آسمان ها و زمین راه پیدا بکنه. بله، چون که در سوره مبارکه روم می فرماید اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض ما بینهما الا بالحق عجل مسمى. و حال اون آیه هم که عرض کردیم، حالا مضمونش عرض کردیم، در آیه دیگری است، در سوره دیگری است. به هر حال با این بیانی که عرض کردیم، تفکر در موجودات هم انسان رو به حالات و آثار ظاهری این موجودات میرساند و هم انسان رو به حقایقی که احاطه بر این موجودات دارند راهنمایی میکنه. اون چرا که مورد ترغیب خدای متعال و اولیایش این قسم دومه. قسم اول رو عمدتاً انسان‌ها دنبال آن میرن. وقتی که اموری رو ما حس میکنیم، با حس معلومات اولیه‌ای به دست ما میاد، تحریک میشویم که این معلومات محسوسه رو درش دقت بکنیم، تحلیل بکنیم، ازش قوانینی را به دست بیاوریم که این قوانین کلیت داره، محدود به اون موجوداتی که ما حس کردیم نیست. در پرتو این نحوه درک علوم درست می شود که علوم از مسائلی تشکیل می شوند که این مسائل کلیتی دارند. به هر حال علاوه بر این، انسان با تفکر در حالات گوناگون موجودات میتواند راه به سوی خدا و کمالات الهی داشته باشه. گاهی مقدمه راهیابی و استدلال رو انسان امور ظاهری که یه مقداریشو با حس درک میکنیم قرار میده، مثل برهان نظم. برهان به گونه حدوث که انسان با حسش نظم رو درک میکنه از اشیا و مقدمه می شود که راه به ناظم این عالم ببرد. این رو با تفکر انسان به دست می آورد. گاهی با تأمل بیشتر در حالات دیگر موجودات که اون حالات حسی نیستند، عقلی هستند، انسان به یک حقایق دیگری از عالم غیب راه پیدا میکنه. لذا مقتضای براهین توحید اگرچه یک مسئله رو مشترکن که اثبات میکنه مختلف هستن. بعضی از براهین واجب الوجود رو اثبات میکنه، بعضی از براهین حق مطلق رو اثبات میکنه. در حال حضرت امام رضوان الله علیه اینجا در فصل دوم به این مطلب اشاره دارند که تفکر در مصنوعات و پی بردن به معلومات گوناگون از این تفکر ما را به گناه‌های مختلفی به عالم غیب راهنمایی می‌کنه. هرچی حیطه تفکر ما در موجودات زیادتر باشه، تعجب ما از ارتباط با موجودات بیشتر خواهد بود. توسعه بیشتری پیدا می‌کنیم در درک هامون. منتها باید دقت داشت گاهی این کار مهم با یک آسیب‌هایی توأم میشه که این اوهام درونی باشه. اگر نیروی تفکر انسان با اوهام و امور باطل همراه بشه، نتایج نامناسبی به انسان میدهد. لذا باید انسان به این آسیب‌های قوای وجودی خودش هم توجه داشته باشه. بحث هایی که می شود با صاحب عقل ها، اون کسانی که عقل سالم و مدرکات صحیحی دارند، این آسیب ها رو به انسان گوشزد می کنند. انبیا و اولیا علیهم السلام این گونه هستند. اونها عقولشون عقول کامله است که آنچه که درک میکنند مخلوط با وهمیات و امثال اینها نیست. یکی دیگر از اموری که تفکر در آن انسان را به نتایجی والا میرساند از حقایق، تفکر در حالات نفس است که در فصل سوم حضرت امام رضوان الله علیه به این مسئله میپردازند. حال که نتایج زیادی داره تفکر در حالات نفس، اینجا به دو مطلبش ایشون اشاره میکنن که البته یه مقداری بحث جنبه علمی پیدا میکنه، جنبه عقلی و فلسفی پیدا میکنه، اما منشأ این امور همان تفکر هست. به همین مناسبت ایشون این مطلب رو بیان می‌فرمایند که انسان با تأمل در وجود خودش، متفکر در حالات خودش، پی میبرد به اینکه مرتبه وجود والایی داره در مقایسه با موجودات دیگر از یک مرتبه تجردی برخوردار است. و وقتی که به تجرد نفس انسان پی برد، آن را مقدمه برای پی بردن به حقایق دیگر قرار می دهد. چون خاصیت موجود مجرد این است که حد وجودیش به امور مادی محدود نمیشه، یک غایت بالاتری از غایات مادی را طلب میکنه و رسیدن به این غایات غیر مادی یک راهکار مناسب با خودش رو می طلبه و اون راهکار باید از جانب خالق این موجود مجرد برای انسان ارائه بشه. وان دین است که از این طریق مسئله نبوت اثبات میشه و وقتی مسئله نبوت اثبات شد مسئله معاد هم قهرن اثبات میشه، چون رسیدن به اون غایت در این عالم میسر نیست. انسان در این عالم به غایات مادی نائل میشه، غایت مجرد فراتر از امور این عالمه. حالا اینها یه بحث های حال کلی است که اثبات بیشترش باید در جای دیگه بشه، اما ایشون به مناسبت که ما با مسئله تفکر در خود این سری از حقایق رو اثبات میکنیم و دنبال میکنیم بیان میفرمایند. اون وقت یک بیانی هم در رابطه با اثبات تجرد نفس بیان میکنند و اون این که انسان وقتی که قوای گوناگونش رو بررسی میکنه ملاحظه میکنه که بعضی از این قوا خواص مادی دارند که خاصیت مادی این است که در طول زمان رو به کاهش و فرسایش می رود. اما ما در خودمون بعضی از امور رو درک می کنیم، بعضی از قوا رو درک می کنیم که اینها اجمالاً با کاهش قوای جسمانی این امور تقویت میشه، با کمتر پرداختن به قوای جسمانی این قوا رشد میکنه، ظهور و بروز بیشتری پیدا میکنه. این همون قوه عقلیه انسان است که هرچه از تسلط مقتضای قوای مادی این قوه بیشتر خارج بشه، درکهاش بیشتر و وسیع‌تر خواهد شد. بله، عمدتاً عقل به اون قوه دراکه روح گفته میشه که کارش درکه. بله، روح اون حقیقتی است که قوای گوناگون داره و همه اونها به آن نسبت داره، که در تعبیرات میگیم عقل من، فکر من، تخیل من، قوه بینایی من، قوه شنوایی من، اینها رو به اون من نسبت میدیم با تعبیرات مختلف، با زبانهای مختلف، که اینها غیر منه، اینها از شؤون من حساب میشوند. این حالا در جای خودش بعد بحث مستدلی بشه و بحث شده. در فلسفه اسلامی به طور مبسوط از این مباحث که مباحث فلسفی است بحث شده، که اولا نفس چیست، ما چگونه نفس رو اثبات میکنیم، و ثانیاً نفس ماهیتش چیست، جوهر است یا عرض، و ثالثاً آیا حقیقت مادی است یا مجرده، و رابعاً آیا وحدت دارد یا کسرت داره، قوای او با آن متحد است یا نه. اینا مباحث مختلفی است که در فلسفه اثبات میشه. مرحوم امام رضوان الله یک نموداری از این بحث رو اینجا آوردن که تأمل در خود، تفکر در خود ما را به این مباحث الان راهنمایی میکنه، که به مباحث دیگر هم راهنمایی میکنه، چون جان انسان محدود به این اموری که گفتیم نیست. مسائل بسیاری در نفس انسان پدید میاد، چه فعل و انفعالاتی، عجائب و غرائب بین ظاهر انسان و قوای باطنی، بین درک‌های ظاهری و حالات روانی. وقتی که یک صورتی دیده میشه، بعد از مدت‌ها این صورت قابل تذکر است، وان که اون زمان رفته، اون مکان هم رفته. خب این حقیقت در کجا، چجوری حاضر میشه؟ این هم مباحث بسیار مهمی. و همینطور مواجه شدن با یک صورت حالت نشاط برای انسان، با یک صورت حالت غم، اندوه، نگرانی، اضطراب. حالا به عنوان مثال گفته شد، شنیدن هم همچنینه، گاهی بویدن هم همچنین. یه شخصی از یک بو نشاط پیدا میکنه، شخص دیگری از همون بو حالت رکود و ناراحتی. این هم اختلاف نفوس دیگه. من آیاتی اختلاف و السنتکم و الوانکم. اینا آیات ظاهری پروردگار متعاله. آیات دیگری هست این فی انفسکم افلا تبصرون. این چقدر عمیقه. هر چی در این حقیقت ما فکر بکنی به بصارت‌های زیادی میرسیم. اساساً علوم فلسفی که از عالم نیامده تو باطن ما، از باطن ما کشیده دیگه. علوم عقلی این چنینه. برخلاف علوم دیگر، علوم تجربی، علوم تجربی عمدتاً برخواسته از روابط مادیه. علوم عقلی برخواسته از تحلیل نفس است در روابط درونی عالم که این روابط حاکم است بر روابط مادی. مثل که هر معلول علت میخواد یه قانون دیگه، قانون عقلی. هیچ جام اثبات نمیشه چون اثبات شدنی نیست، ثابته، بدیهیه. قوانین تجربی یه شاخه هایی از این قانونه. اگر در قوانین تجربی کسی این قانون رو قبول نشه باشه، یک قانون ساده ترین آن بند نمیشه، بسته نمیشه، چون حالات رو بیان میکنن دیگه. قوانین تجربی حالات ظاهری و درونی امثال اینها رو از عالم ماده بیان میکنن که اینا مبتنی است بر تأثیر تأثیر علیت و معلولیت. به عنوان مثال از کردم و همینطور. خب این مسائل رو کی درک میکنه؟ ما درک میکنیم. منشأش در خود ما. ما ملاحظه میکنیم یا حالتمون رو تکه میکنه به حالت دیگری. اینجا رابطه علیت رو درک میکنیم، هم علت رو درک میکنیم، هم معلول رو، هم رابطه رو. درکش هم ارتباط با خود واقعیته، نه با صورتش. در علوم تجربی که بند به تجربه است، اشیا را صورتگیری میکنند، اون صورتها را تحلیل میکنند. اما در امور برحال عقلی، معارف عقلی که به نفس انسانی برمیگرده، اینها خلاصه منشأش علم حضوریه، یافتنه هم مفاهیم اولیهش هم تصدیقیهش. میبینم من منشأ این عملم، هم من رو میابم، همین عملم و همین منشأیت رو. به هر حال بس گسترده است در این جهت، خیلی وارد نشیم. آن چرا که نتیجه میگیریم از این طرح، این که یکی از مبادی مهم تفکر نفس انسانی که مولد و منشأ علوم بسیاری برای انسان است، که نباید از این حقیقت ما غفلت کنیم. لذا قرآن کریم ما را راهنمایی میکند به آیات آفاقی و آیات انفسی. همه حالات و اموری که مربوط به نفس انسانی بدون دخالت امور مادی انسان، جنبه های مادی انسان، این میشود آیات آفاقی انفسی. هر کمالی که مربوط به روابط مادی انسان و موجودات میشه، این میشود آیات آفاقی که ما در همهش میتوانیم تفکر بکنیم و به نتایج برسیم. خدا متعال انشاءالله به همه ما توفیق تفکر صحیح و عمیق و منتج نتیجه که در زندگی عملی ما را در مسیر حق قرار بدهد موفق بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.